شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران صبح شنبه، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور مسعود پزشکیان را به عنوان رئیس جمهوری منتخب اعلام کرد.
جناب آقای مسعود پزشکیان به عنوان منتخب 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردند.
به گفته یه سخنگوی ستاد انتخابات، بیش از 30 میلیون نفر در رأی‌گیری دور دوم شرکت کردند که از آن میان مسعود پزشکیان بیش از 16 میلیون و سعید جلیلی 13.5 میلیون رأی به دست آوردند. نرخ مشارکت در دور دوم انتخابات 49.8% اعلام شده است. در پی پیروزی مسعود پزشکیان در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری، حامیان نامزدهای اصولگرا واکنش‌های مختلفی نشان دادند و هر یک دیگری را عامل شکست معرفی کردند. امیر حسین ثابتی نماینده تهران و از نزدیکان سعید جلیلی پیش از اعلام نتایج رسمی در حسابش در شبکه ایکس توییتر سابق جمله ای را نقل کرد که میگوید روزگار دو روز است، روزی به کام تو و روزی به زیان تو. چون به کام تو بود سرمست مشو و چون به زیان تو بود غمناک مباش، زیرا هر دو مایه آزمایش توست. این سخنانی از امام اول شیعیان است. رضا پناهیان، فرزند علیرضا پناهیان، روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و حامی محمد باقر قالیباف، در پاسخ به آقای ثابتی نوشت: توهم زدید، تخریب کردید، لجاجت کردید و حالا باید حساب پس بدهید. در پی پیشتازی پزشکیان در انتخابات، محسن منصوری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی هم پیش از اعلام رسمی نتایج در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار عکسی از رهبر جمهوری اسلامی تلویحاً شکست را پذیرفت و نوشت: پرچم به دست توست، جمع است خاطرم. از سوی دیگر به گزارش خبر آنلاین، حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین هم در پیامی ابراز امیدواری کرد مهمترین برنامه و راهبرد پزشکیان که احیای دولت اوغلا و احیای نظام کارشناسی کشور اعلام شده بود در انتخابات همکارانش جلوه‌گر شود. نهادهای مستقل بین المللی انتخابات در جمهوری اسلامی را غیر آزاد و غیر عادلانه می دانند. در ادامه واکنش ها به حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صدور این حکم را برای منکوب کردن فعالان صنفی مدنی و سیاسی توصیف کرد. این شورا روز جمعه 15 تیر ماه با واهی خواندن اتهامات علیه خانم محمدی در بیانیه اعلام کرد: اتهام بغی، محاربه و افساد فی‌الارض اتهاماتی واهی است که دستگاه قضایی برای ایجاد رعب و وحشت از آن استفاده می‌کند. و سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار زرد از رگبار و وزش باد شدید در 11 استان ایران خبر داد و اعلام کرد که این وضعیت تا روز چهارشنبه در برخی از این استان‌ها ادامه خواهد داشت. این سازمان روز شنبه 16 تیر ماه اعلام کرد که برای روزهای شنبه و یک شنبه در بخش‌هایی از کشور از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، تهران و برخی نقاط فارس رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی می‌شود. به گزارش سازمان هواشناسی تا روز چهارشنبه 20 تیر ماه رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در استان‌های شمال غربی، شمالی، جنوبی و جنوب شرقی کشور ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشری و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست تا مطلع بشید نه تنها از تازه ترین خبرها پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بلکه سایر خبرهای ایران و جهان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت در ایران 13:09 است و همچنان شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از تحولات در ایران در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی مسعود پزشکیان در این انتخابات صحبت می‌کنیم. در این باره همکارم بنیامین صدر اینجا با ماست در استودیو خبر رادیو فردا. در این برنامه یادآوری میکنم که ما ابعاد مختلف موضوع انتخابات و نتیجه اون رو بررسی میکنیم. درباره فیلترینگ صحبت خواهیم کرد در دقایق پیش رو. یکی از مهمترین وعده هایی که در کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان مطرح شد، چه از سوی خود او و چه همراهان او. حتی بنیامین، دیروز آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم وقتی که در محل اخذ رأی صحبت می کرد به مسئله شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و این موضوع اینترنت خیلی مسئله مهمی است و می گفت رئیس جمهور به هر حال رئیس اون شورا هم هست. چه واکنش هایی داریم به این نتیجه انتخابات تا بعد درباره اینترنت هم صحبت بکنیم؟
اتفاقا حالا موضوعی که اماده کرده بودم توی این بخش، این در واقع درگیری لفظی و جدال لفظی هست بین در واقع حامیان سعید جلیلی و حامیان محمد باقر قالیباف، دو جریان در جناح اصولگرای جمهوری اسلامی. خیلی جالبه که دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی در اکانت خودش در یک شبکه اجتماعی نوشته که هر کس فقط نرم افزار خارجی داشت، هر کس نرم افزار خارجی مثل تلگرام، اینستاگرام و واتساپ داشت به پزشکیان رای داد و هر کس نرم افزار داخلی داشت به جلیلی. ما کشور رو به فیلتر شکنها باختیم. اینو روح الله مؤمن نسب نوشته، از نزدیکان به جریانی که حمایت میکردن از سعید جلیلی. اما در پاسخ به اون، محمود رضوی مشاور محمد باقر قالیباف نوشته که شما با این لجاجت ها به تعبیر خودش راه ابراهیم رئیسی رو هم مسدود کردید و بهتر سکوت کنید، اگر سکوت کنید کسی به شما نمیگوید که لال هستید. این انتقادی هست که طرفداران محمد باقر قالیباف دارن از طرفداران سعید جلیلی و متهم میکنن اطرافیان آقای جلیلی رو، مثل همین آقای مؤمن نسب یا مثلا آقای ثابتی یا حمید رسایی رو، که شماها در واقع با مشاوره های غلطی که به سعید جلیلی دادید اجازه ندادید او کنارگیری کنه به نفع قالیباف و این باعث شد که در واقع جناح اصولگرای جمهوری اسلامی از جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی شکست.
احتمالاً از اینجا به بعد هم در این باره بسیار زیاد خواهیم شنید. سپاسگزارم بنیامین صدر که اینجا با ما در استودیو خبر رادیو فردا هستی، ما رو به روز می‌کنی، از تازه ترین واکنش‌ها به ما میگی پیرامون آنچه که در ایران رخ میده، چه در ایران چه در سایر نقاط جهان واکنش‌های مختلفی هست به انتخاب مسعود پزشکیان. صحبت از مسئله اینترنت بود، سانسور و فیلترینگ. می‌خوایم بیشتر درباره این صحبت بکنیم. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی آزاد به اینترنت، همراه ما از طریق خط تلفن. آقای رشیدی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه در روزهای گذشته، در هفته‌های اخیر، خصوصا با حضور آقای آذری جهرومی در این کارزار انتخاباتی. از شما هم بسیار زیاد می‌شنیدیم که اظهار نظر می‌کردید درباره رویکردهای که آقای آذری جهرومی در زمان دولت حسن روحانی داشت و حالا امروز او یکی از مشاوران نزدیک مسعود پزشکیان در این کارزار انتخاباتی بود که حالا به پیروزی منجر شده. میخوام از شما بپرسم، نوشته بودید که فکر نمی‌کنید گشایشی در عرصه اینترنت بشه برخلاف اون وعده‌ای که مسعود پزشکیان داده. چی فکر می‌کنید در این زمینه؟ چرا فکر می‌کنید که این گشایش نمی‌تونه اتفاق بیفته؟
ببینین، موضوع این هستش که آقای پزشکیان در مناظره هایی که داشتن و صحبت هایی که داشتن، به هر حال به نظر میاد مثلا در حوزه قطع اینترنت پذیرفتن که در شرایطی که ایشون امنیتی توصیف میکنن قطع اینترنت قابل قبول هست. آقای ظریف یکی دیگه از مشاورانشون صحبت از پروتکل های جهانی میکنن که ما واقعا هیچ قانونی در حوزه بین الملل برای قطع اینترنت نداریم. بنابراین یک نگرانی از این منظر هستش که شاید میخوان سعی کنن به نوعی توجیه بکنن. از طرف دیگه واقعیت این هستش که ما در ایران با بحران‌های جدی تو حوزه اینترنت مواجه هستیم. کاهش شدید پهنای باند بین الملل یک موزل بسیار جدی است. افزایش قیمت اینترنت پهنای باند بین الملل باز دو مرتبه یک مسئله بسیار جدی است. این دو مورد موردی است که شاید بتونن ایشون به عنوان رئیس جمهور خیلی فوری روش اقداماتی انجام بدن، اما چالش این هستش که تمام این موارد مصوبات شورای عالی فضای مجازی داره، یعنی در واقع ایشون باید برن اونجا بجنگن. اینکه آیا اراده‌ای وجود داره یا نه، فکر میکنم باید صبر کنیم تا کابینه ایشون معرفی بشه.
یک مقدار دقیق‌تر به دیروز رئیس قوه قضاییه پیرامون شورای عالی فضای مجازی رو چطور می‌بینید؟ اون میاد جلوی دوربین بعد از اینکه رأی میده، آقای محسن اژه‌ای میگه که رئیس جمهور انتخاب کردن مهمه، چون او رئیس شورای عالی فضای مجازی هم هست، به نوعی در این باره اصلا وارد این موضوع میشه و اظهار نظر میکنه. فکر میکنید که چرا او به این موضوع میپردازه؟
ببینید، درسته که رئیس جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی هستش، اما بخشی از اعضای شورای عالی فضای مجازی مستقیما منصوب رهبری هستند. بخش دیگه که وزرایی هستند که میدونیم غیر مستقیم بدون نظر رهبری نمیشه اون وزرا اون سمت ها رو بگیرن، مثل وزیر اطلاعات یا امثال این وزرا. بنابراین مسئله دو مرتبه به اینجا برمیگرده که چقدر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی آمادگی این رو داره که با افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبری هستن یا حتی چانه زنی بشه برای اینکه مصوبه گذشته بوده، در قدم اول مصوباتی که گذشته بوده رو اصلاح.
آقای رشیدی صداتون قطع و وصل میشه، فکر میکنم که کمی مشکل آنتن دارید، اگر جاتون رو تغییر دادید ممنون میشم که در جایی که قبلا بودید
صدای من دارین الان؟
الان صدای شما میاد، بفرمایید.
عرض میکردم که باید ببینیم که کسانی که ایشون منصوب میکنه چقدر افرادی هستن که آمادگی اینو دارن که به نفع مردم در شورای عالی فضای مجازی در درجه اول مصوبات قبلی رو تغییر بدن، اصلاح بکنن، در درجه دوم مصوباتی بذارن که داره میگه پهنای باند افزایش پیدا بکنه و بعد در رگولاتوری قیمت اینترنت بین الملل کاهش پیدا بکنه. به نظر من اینها باید در واقع اولویت این دولت باشه، افزایش پهنای باند، کاهش قیمت و در ایده بهتر در واقع از بین بردن این مسئله بیطرفی شبکه که داریم میبینیم ترافیک داخلی خارجی تفکیک میشه. این سه تا شاید بشه گفت میتونه اولویت های دولت باشه، ولی باید ببینیم که وزرایی که معرفی میکنه کیا هستن، چقدر اراده این رو دارن که به این سمت حرکت بکنن.
منافعی که در این میان هست آقای رشیدی چگونه است؟ آیا گروه‌هایی هستند که منفعت نبرند از اینکه مثلا پهنای باند افزایش پیدا بکنه؟
تمام کسانی که در واقع دارن سعی میکنن ابزارهای داخلی رو به نوعی توسعه بدن که در واقع مانع گسترش پهنای باند بین الملل بشه، کسانی هستن که از این منافع ضرر میکنن. تمام کسانی که دارن سعی میکنن تحریم های حوزه تکنولوژی از بین نره، کسانی هستن که ضرر خواهند کرد در این حوزه. بنابراین میگم، دو مرتبه میگم، باید صبر کنیم ببینیم کابینه که معرفی میکنن چقدر افرادی توشون هستن که آماده این هستن که پهنای باند بین الملل رو گسترش بدن، تفکیک ترافیک رو از بین ببرن و قیمت اینترنت رو کاهش بدن. سه بار قیمت اینترنت در دولت آقای رئیسی افزایش پیدا کرده. درست. این چیزی هستش که امیدوارم در آینده این روند رو ما نبینیم.
ما در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار می‌بینیم که کاربران در این باره می‌نویسند، از سرعت کم اینترنت می‌نویسند، از گرانی می‌نویسند. شما در میان صحبتاتون به موضوعی اشاره کردید که در این کارزار انتخاباتی چند باری خبرساز شد، از جمله هم مسعود پزشکیان درباره‌اش صحبت کرد، از زبان محمد جواد ظریف درباره‌اش شنیدیم، بحث خاموشی یا قطع اینترنت، و گفتید که یک مسئله‌ای که در اینجا وجود داره، گفتید اشاره میشه به پروتکل‌های بین‌المللی و این پروتکل بین‌المللی وجود نداره. فکر نمی‌کنید که یکی از مشکلاتی که ما باهاش روبرو هستیم اینه که کلاً پروتکل بین‌المللی، یک کنوانسیون بین‌المللی وجود نداره برای اینکه کشورها ملزم بشن که انجام ندن این خاموشی و قطع اینترنت رو، چون ایران هم تنها کشوری نیست که اینترنت رو قطع می‌کنه.
ببینین ما قانونی نداریم که بگه شما قطع اینترنت قانونیه یا پروتکل بین‌المللی. تنها چیزی که وجود داره اینه که اتحادیه جهانی مخابرات پذیرفته در اساسنامه خودش که اعضا میتونن به شرط اینکه اطلاع بدن قبل از اینکه این اتفاق بیفته به اتحادیه که میخوان این زیر ساخت رو قطع بکنن اطلاع بدن. ما شاهد این نبودیم تو 10 بار گذشته که اینترنت در ایران قطع شده چنین اتفاق بیفته. بنابراین ما درسته که به عنوان دولت ها حق دارن زیر ساخت خودشون رو هر کاری میخوان باهاش بکنن، اما ما قانون یا پروتکلی برای قطع اینترنت نداریم. اینجا هست که این نگرانی وجود داره که اگر فرضاً اعضای آینده دولت آقای پزشکیان پذیرفتن این رو به عنوان یک پروتکل، و ما میدونیم که آقای جهرمی نقش داشته در اینکه در واقع قوانینی برای قطع اینترنت در ایران به وجود بیاد، تبدیل شده به مصوبه‌های شورای عالی امنیت کشور، رئیس جمهور رئیس اون شورا هست، آیا رئیس جمهور میره اون قوانین رو تغییر بده، آیا میره بعد مورد اون قوانین شفاف سازی بکنه یا نه، یا اینکه نه همونطور که توی مناظرات گفتن پذیرفتن که در شرایطی باید اینترنت قطع بشه. اینها سوال‌هایی هستش که فکر می‌کنم باید صبر کنیم یک مقداری بگذره تا ببینیم چه جوابی بهش خواهند داد. اما بازم تاکید می‌کنم اولویت‌هایی که رئیس جمهور میتونه روش نظر داشته باشه قیمت اینترنت، پهنای باند بین‌الملل، و از اون مهمتر توسعه ضریب نفوذ اینترنت در ایران. سیستان و بلوچستان سال هاست که کمترین میزان ضریب نفوذ اینترنت رو داره. این سه تا چیزهایی است که رئیس جمهور میتونه بدون اینکه خیلی وارد درگیری ها و جنگ های سیاسی بشه روی اونها اثر بذاره. باید باز دید که کابینه ایشون چقدر این موارد رو اولویت کاری خودش در نظر میگیره.
سپاسگزارم امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، که با ما همراه بودید در این برنامه ویژه رادیو فردا تا یکی از درباره یکی از مهمترین سرفصل‌های این روزهای کارزار انتخاباتی در ایران صحبت بکنیم، بحث اینترنت و فیلترینگ و پهنای باند و گران بودن اینترنت. همه اینها مسائلی است که مطمئناً در هفته‌های پیش رو بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد. اگر با ما باشید تا دقایق دیگر در این برنامه ویژه سراغ یکی دیگر از سرفصل‌هایی خواهیم رفت که بسیار داغ بود در این انتخابات و اون سیاست خارجی است. همراه ما باشید. سری می‌زنیم ابتدا به صدای چند شنونده‌ای که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو درباره این انتخابات با ما و با شما در میان گذاشتن.
خواستم بگم در نظام دیکتاتوری مردم به دو گروه دسته میشن، یه گروه که گول میخورن و گروه بعدی که گلوله را. از شهرستان اقلید استان فارس.
جمهوری اسلامی درست مثل یک جنایتکاری میمونه، یک مجرمی میمونه که دنبال کسی میگرده که تمام جرم و جنایات خودش گردن اون بندازه. برای اینکه اون شخص را پیدا بکنه، اون کسی را پیدا بکنه، یک دام باید پهن بکنه، به دنبال یک دام، یک تله. جمهوری اسلامی این صندوق‌های رأیش همون تله‌ایه که برای مردم گذاشته، برای اینکه برای خودش یک به اصطلاح شریک جرم پیدا بکنه و تمام جرم و جنایاتی که در دنیا انجام میده بگه به پشتوانه ملت دارم این کارو میکنم.
خواستم بگم من به خاطر تقویت اتحاد ملی رأی ندادم، چون اکثریت ملت ایران این انتخابات رو تحریم کردن. من به رأی اکثریت مردمی که با آنها زندگی میکنم احترام گذاشتم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنین میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما در تماس باشید. شمارش هست 20420-22-11-22-112. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان نامزد طیف اصلاح طلب در ایران پیروز این انتخابات معرفی شده. در دقایق گذشته اولین واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو داشتیم به این انتخابات که اون رو تبریک گفته و در این حال در بخشی از این پیامی که منتشر شده در وبسایت علی خامنه ای آمده که این حرکت بزرگ در رویارویی با قوقای دستساز تحریم انتخابات که به گفته آقای خامنه‌ای دشمنان ملت ایران برای القای ناامیدی و بن‌بست به راه انداخته بودند، کاری درخشان و فراموش نشدنی است. در بخش دیگری از این پیام رهبر جمهوری اسلامی خواستار این شده که رئیس جمهور به جناب آقای دکتر پزشکیان، آقای علی خامنه‌ای گفته به جناب آقای دکتر پزشکیان توصیه می‌کنم به افق‌های بلند و روشن چشم بدوزد. درباره این پیام بیشتر صحبت خواهیم کرد. می‌خوایم بپردازیم به واکنش‌ها پیرامون این انتخابات ریاست جمهوری، به واکنش‌های عرصه بین‌الملل می‌خوایم بپردازیم و آنچه که در این چند ساعتی که از اعلام نتایج در ایران گذشته مطرح شده. همراه هستیم سعید جعفری، روزنامه‌نگار در ایتالیا همراه ماست. آقای جعفری، چه واکنش‌هایی دیدیم و شنیدیم از مقامات و کشورها به این انتخابات که حالا نتیجهش مسعود پزشکیان و ریاست جمهوری او بوده؟
ببینید، در درجه اول باید به این اشاره کنیم که فعلا حداقل از طرف کشورهای غربی واکنشی ما نداشتیم و همچنان خبری از جانب رهبران و مقام‌های کشورهای غربی در این خصوص نبوده، اما در منطقه واکنش‌ها نسبتاً قابل توجه بوده. در منطقه خاورمیانه پادشاه عمان، امیر قطر، عربستان، هم خود محمد بن سلمان و هم پدر او ملک سلمان هر دو، رئیس جمهور عراق، بشار اسد رئیس جمهور سوریه، ولیعهد و امیر کویت همگی تبریک گفتند و ابراز امیدواری کردند که روابط بین ایران و این کشورها گسترش پیدا کنه. در جمهوری آذربایجان الهام علیوف یکی از اولین کسایی بود که تبریک گفت آقای پزشکیان و از او دعوت کرد که به باکو سفر کنه. در پاکستان نخست وزیر و رئیس مجلس این کشور هر دو تبریک گفتند به رئیس جمهور جدید ایران. متحدین شرقی جمهوری اسلامی یعنی روسیه و چین هر دو رهبرانشون یعنی آقای شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین پیام‌های تبریک جداگانه‌ای داشتند و ابراز امیدواری کردند برای بهبود و گسترش مناسبات. و از منطقه آمریکای لاتین هم فعلا فقط وزیر خارجه ونزوئلا بوده که تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده برای گسترش مناسبات. این تاکنون واکنش ها، این در واقع تبریک ها و واکنش های بین المللی بوده که از سوی مقام های کشورهای مختلف ما شاهدش بودیم.
این در سطح دولت ها و کشورها و حکومت ها، میدونیم که به هر حال انتخابات در ایران همواره نگاه ویژه ای از سوی رسانه ها هم داره و اونطور که من میشنیدم شب گذشته صحبت میشد در فضای مجازی، بسیاری از رسانه‌هایی که میخواستند به ایران برن برای پوشش دور دوم انتخابات ریاست جمهوری موفق نشدند که حضور داشته باشند در تهران برای پوشش این انتخابات. خبرنگاران محدودی از رسانه خارجی در اونجا بودند. چه رویکردی رو در رسانه‌ها میبینیم در این ساعات و چه تحلیلی میکنند از آنچه که در ایران اتفاق افتاده؟
ببینید، اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم رسانه‌های مختلف رو، به عنوان مثال خبرگزاری رویترز آقای پزشکیان رو یک میانه روی کم‌حاشیه دونسته که متعهد شده روابط ایران رو با جهان گسترش بده و بخشی از آزادی‌های اجتماعی رو به ایران برگردونه. خبرگزاری آسوشیتد پرس پزشکیان رو اصلاح طلب دونسته و گفته که او با وعده رابطه بهتر با غرب و تسهیل اجرای قانون حجاب اجباری تونسته سعید جلیلی رو که این خبرگزاری او رو یک تندرو دونسته شکست بده. روزنامه نیویورک تایمز هم تقریبا در رویکردی مشابه پزشکیان رو از سیاستمداران میانه رو در داخل معرفی کرده که طرفدار بهبود رابطه با غرب واشنگتن پست دیگر رسانه امریکایی به آمار پایین مشارکت اشاره کرده و به ویژه مشارکتی که در دور اول 60% مردم شرکت نکردن. روزنامه گاردین انگلیس هم در تحلیلی آقای پزشکیان رو یک اصلاح طلب دونسته که گفته به پیروزی خیره کننده دست پیدا کرده و این پیروزی او در واقع نشانه ای هست از نارضایتی عمیق در جامعه ایران برای جهتگیری ها و سمت و سوهایی که در سالهای اخیر از سوی دولت و حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی در واقع دنبال شده. در رسانه های منطقه هم العربیه، رسانه وابسته به دولت عربستان سعودی، پزشکیان رو یک نامزد اصلاح طلب کمتر شناخته شده معرفی کرده که نسبتاً گمنام بوده و گفته تونسته عمل کرده خوبی در انتخابات داشته باشه و یک فوق محافظه کار و تند رو به نام سعید جلیلی رو شکست بده. در اسرائیل، تایمز آف اسرائیل پزشکیان رو یک اصلاح طلب معرفی کرده که وعده بهبود روابط با همه کشورهای جهان بجز اسرائیل رو داده و روی این بخش از ماجرا تاکید کرده، ضمن این که این رسانه اسرائیلی اشاره کرده که در این انتخابات بیش از 600 هزار رأی باطله هم در واقع در صندوق ها ریخته شده.
سپاسگزارم سعید جعفری که همراه ما بودی. حتما بیشتر از تو خواهیم شنید در این برنامه ویژه و از واکنش هایی که به انتخاب مسعود پزشکیان ابراز شده. همچنان میخواییم درباره این فضای بین المللی بیشتر صحبت بکنیم در ساعت 13:30 در ایران در این پوشش ویژه رادیو فردا. همراه هستیم از طریق تلفن با دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه لایحه هلند. آقای گلریز، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. شنیدید واکنش هایی که حالا در این ساعت اولیه‌ای که از اعلام نتیجه انتخابات در ایران میگذره ابراز شده، نگاهی که رسانه های غربی و شرقی و منطقه خاورمیانه به این موضوع دارن. من سوالم از شما ابتدا این هست که به نظرتون بزرگترین چالشی که مسعود پزشکیان حالا بعد از تشکیل کابینه باهاش روبرو میشه چیست در عرصه سیاست خارجی و به نظرتون چگونه روی کردی خواهد داشت در این زمینه؟
درود بر شما خانم کاویانی و شنوندگان عزیز. قطعا بزرگترین چالشش این هست که چطور میتونه روابط خودش رو با غرب اونجوری که حداقل نشون داده و با تمام سطحهایی که اتفاقا خود بیت و سپاه جلوش خواهند گذاشت روابط رو تنظیم کنه. اجازه بدید من یه مقدار برگردم قبل یه توضیح کوتاهی بدم. ببینید، باید یه درودی فرستاد به اکثریت بزرگی از افراد ایرانی با شرفی که با عدم شرکت خودشون در این انتخابات قطرنمای اخلاقی که با خون بیگناهان تو این سالهای گذشته کالیبره شده بود و آگاهی سیاسیشون با خیلی ملی دراز مدت هم کالیبر شده بود رو نشون دادن. پزشکیان به گمان من بعد از احمدی نژاد دومین کارگزار اجرایی ولایت که با تقلب به ملت تحمیل شده. چرا میگم تقلب خانم کاویانی؟ ببینید، تصور این که با همون تنظیمات قبلی بدون هیچ برنامه‌ای این حضرات در طول 7 روز بعد از دور دوم مشارکت رو 1.5 برابر کرده باشن و با مدیریت فشل حکومت که میشناسیم تعداد آرا 1.5 برابر رشد بکنه به عنوان مشارکت، ولی نتایج تعیین کننده همون شب یعنی دیشب اعلام بشه و اون هم با رشدی که به وجود اومده، اونم طبق خواسته خامنه‌ای که اول صبح مطرح کرد، نشون میده که این انتخابات بعد از احمدی نژاد دومین تقلب بزرگیه که پزشکیان رو به پاستور راه داده و این در عمل زد و بندیه که اصلاح طلبان حکومتی این بار با حکومت با ولایت انجام دادن علیه ملت.
میتونیم درباره اون آمار و ارقام بیشتر صحبت بکنیم شاید در فرصتی دیگر و در فرصتی جدا از این بحثی که هم اکنون داریم میکنیم. به هر حال به دلیل اینکه در طول این 1 هفته گذشته به هر حال افرادی هم بودند، حالا چه افرادی که فعالان سیاسی و مدنی شناسنامه داری که میشناختیم و در فضای اجتماعی شناخته شده بودند و آمدند و گفتند که ما در دور اول در این انتخابات شرکت نکردیم و حالا می‌خوایم در این انتخابات شرکت بکنیم. به هر حال افرادی بودند که پای صندوق رأی رفتند دیروز برخلاف اقدامی که هفته گذشته کرده بودند. در نتیجه درباره این موضوع میشه صحبت کرد و ابعادش رو سنجید. اما برگردیم به اون موضوع سیاست خارجی که داشتیم صحبت می‌کردیم درباره‌اش، به دلیل اینکه این وضعیتی که ایران باهاش روبرو هست آنچنان است که این موضوع سیاست خارجی به هر حال موضوع داغ، یا شاید بشه گفت داغ‌ترین موضوعی بود که در طول دو هفته اخیر ما از این نامزدهای ریاست جمهوری شنیدیم، رویکردهاشون رو شنیدیم. اما واقعا چقدر مسعود پزشکیان با اون رویکردی که ابراز کرد میتونه وارد پاستور بشه و میتونه کاری رو پیش ببره؟
ببینید، این وبسایت خامنه ای دقیقاً دو روز بعد از دور اول این خط حزب الله، نشریه‌ای که در 12 تیر ماه، نشریه‌ای که میگن مشخصاً نشریه خود خامنه ای و بیتش هست، مطلب خیلی مهمی رو به عنوان مأموریت اساسی دولت 14 مطرح میکنه. سه موضوع رو اونجا مطرح میکنه که در عمل نشون میده که دولت 14 که به اصطلاح مال پزشکیان باشه چه سیاستهایی رو دنبال میکنه. این سه موضوع، یکیش برمیگرده به ادامه حرکت امت اسلامی، مبارزه با قیچی تحریم و تحریف به معنی دو بال مهم دشمن در جنگ ترکیبی به قول خامنه‌ای، و سومیش هم رشد اقتصادی طبق همون برنامه هفتم، یعنی حدود 8%. خب دو بخش اول، دو بخش مأموریتش واکنشی نسبت به انقلاب مردم، حرکت خیزش مردم در دو سال گذشته، و مسئله دوم تحریف مبارزه که برمیگره مسئله بین المللی و بعدش هم رشد اقتصادی. همه اینها وابسته به اینی که تا چه حد در تهران این اراده وجود داره، به خصوص توسط خامنه‌ای، و این رو دنیا دیگه الان متوجه شده و با قبل فرق میکنه، با حتی دوران روحانی فرق میکنه، چقدر این اراده وجود داره که واقعا یک سازش بزرگ انجام بده. سازش در مورد برنامه هسته‌ای، سازش در مورد و فراتر از برجام، چون برجام دیگه واقعا بی‌معنا شده طبق گزارشات خود آژانس هسته‌ای، سازش در مورد مسئله کمک به روسیه و همراهی با روسیه و چین، و سازش در مورد مسئله خاورمیانه. خب در خصوص، به طور مثال عرض میکنم، در خصوص برنامه هسته‌ای تصور بکنید که اولین نشستی که ما حتی با نگاه مثبت مقامات امثال پزشکیان در آینده بخوان با قالیباف و خود جلیلی در شورای امنیت ملی بخوان بشینن صحبت بکنن که ما در مورد برنامه هسته‌ای چه کاری بکنیم. آیا واقعا خامنه ای از قبل در عمان ریل گذاری رو گذاشته مثل دوران برجام در 2011 که بر اون مبنا یک سازش بزرگ رو با آمریکا انجام بده؟ نمیدونیم، نشانه هایی هست ولی باید دید. ولی این سازش بدون هزینه برای حکومت و بقای حکومت نخواهد بود.
البته آقای گلریز، فرق امروز با اون موقع این هست که یک رئیس جمهوری در یک صحنه هوایی این وسط کشته شده. یعنی در دوران پیشین که آقای روحانی اومد و ریاست جمهوری در دست گرفت و بعد گفتگوها و مذاکرات هسته‌ای و اینها انجام شد و ریل گذاری پیش از آقای روحانی انجام شده بود، گفت تحلیل ها به این سمت بود که چون نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که بره این سازش رو بکنه، به این توافق دست پیدا بکنه، دولتی بر سر کار اومده که بره این کار رو انجام بده. این انتخاب آقای خامنه‌ای بوده که این دولت باشه که بخواد این کار رو انجام بده. امروز یه ذره شرایط متفاوته به دلیل اینکه همه چی نابهنگام و به یک باره اتفاق افتاده. یعنی این صحنه اتفاق افتاده، بعد حالا یک انتخاباتی انجام شده. میدونیم، میخوام ببینم که به نظرتون چجوری این رو باید تعریف کرد.
بله، البته نابهنگام بودنش برای دنیای بیرونه، من فکر نمی کنم که نابهنگام بوده. به گمان من سقوط رئیسی اتفاقا برنامه ریزی شده است. اکانومیست لندن نوشت این رو، که اینن نوشت این موضوع رو در یکی از ادیتوریال خودش، که رئیسی دوم در آورد و میخواست خیز برداره برای رسیدن به جانشینی بعد از خامنه ای، و قدرت در ایران تصمیم گرفت که این رو ساقط بکنه. از این جهت به نظرم اتفاقا برنامه ریزی شده است، و مسئله آمدن روی کار پزشکیان هم میتونه یک تصویری رو برای همین موضوعی که عرض کردم، بخش دوم مأموریت دولت 14 طبق صحبتی که در خط حزب الله مطرح شده، یعنی مسئله مبارزه با تحریف، که اتفاقا کار معمار سیاست خارجی به نظر میاد پزشکیان باشه، یعنی جواد ظریف، یعنی مبارزه با همون بحث مالکشی که خودش هم خودش رو به عنوان یک مالکش اعظم تایید کرد نقش خودش رو. ولی میخوام یه چیز دیگر هم عرض بکنم خدمتون. ببینید قبل از دور دوم رای گیری، مخبر کفیل ریاست جمهوری در سفر خودش به صورت شفاهی به پوتین پیام مهمی رو داد و این پیام این بود که از طرف خامنه‌ای که مسائل فیما بین تهران و مسکو مسائل عمیق و غیر قابل تغییریه و با تغییر دولت‌ها هم تغییر نخواهد کرد. خاطرتون هست که بعد از اینکه این اتفاق برای رئیسی افتاد، پوتین بسیار نگران بود، حتی صحبت از این شد که ما توافقات همکاری راهبردی دو جانبه رو فعلا تعلیق می‌کنیم. نگران شده بود و این نگرانی رو سعی کرده خامنه‌ای قبل از نتایج انتخابات اعلام اون مطرح بکنه و از این طریق این گارانتی رو بده که اتفاقی نیفتاده و ادامه پیدا خواهد کرد. این ادامه پیدا خواهد کرد دقیقاً خط قرمز غربه. یعنی در بیانیه G7، 7 کشور مهم صنعتی، در بیانیه اتحادیه اروپا، امریکا، مسئله جنگ اوکراین مسئله دیگه بقای اروپا هست و اجازه نمیده که در آینده بخوان روابطی رو داشته باشن چه از نظر هسته‌ای. میبینیم که گام‌هایی که الان آلمان، انگلستان در آینده در مورد قرار دادن سپاه در لیست تروریستی میخوان بردارن، بخوان تصور بکنیم که پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی به روسیه داده بشه برای جنگ اوکراین و اینها بخوان به توافقاتی نزدیک بشن. از این جهت من کوتاه بکنم، با همه این حرفا به نظر من در خصوص کشتن امیدی که در بعضی‌ها به وجود اومد که هدف اصلی خامنه‌ای بود برای جلوگیری از اون انقلاب ملی در ایران، در این حتی حدودی موفق شدن با اصلاح طلبات بیت و سپاه ساخت و پاختی انجام بدن. ولی در مورد روابط خارجی به نظر من اگر سازش جدی در این سه حوزه، منطقه، هسته‌ای و مسئله جنگ اوکراین انجام نشه که به نظر نمیاد انجام بشه، هیچ چشم‌اندازی برای تغییر جهت در اروپا و امریکا در خصوص جمهوری اسلامی من فکر نمی‌کنم شاهد باشیم.
سپاسگزارم دامون گلریز که از لاهه هلند همراه ما بودید در این پوشش ویژه رادیو فردا از انتخابات 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران. ساعت در ایران هست 13:41. همونطور که در دقایق گذشته گفتم، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیام منتشر کرده درباره انتخابات و نتیجه اون و پیام شاکی از این بوده که در پیامی که منتشر کرده پیروزی مسعود پزشکیان رو تبریک گفته و خواسته که رفتارهای رقابتی دوران انتخابات به هنجارهای رفاقتی تبدیل بشه. این بخشی از پیام آقای خامنه‌ای است. کاربران زیادی در صفحه اینستاگرام ما واکنش نشون دادن به این بخش از پیام آقای خامنه‌ای و از جمله زر برای ما نوشته اگر راه اونو میخواست ادامه بده که انتخابش نمی کردیم. از سوی دیگه ضعف بهرامی برای ما نوشته راه رئیسی راه جلیلی بود، مردم به پزشکیان رأی دادن. و البته مهرداد بسیتی برای ما نوشته ایستادن تمام قد جلوی خواسته های مردم شروع شد. و البته ده ها و صد ها نظر دیگر که زیر این پست رادیو فردا در صفحه اینستاگرام ما نوشته شده. شما هم اگر نظری دارید درباره اون چیزی که میخونید روی اینستاگرام ما، میتونید با ما در تماس باشید، اونجا نظرتون رو بنویسید یا از طریق تلگرام پیامتون رو به ما بفرستید. @فرداگرام جاییست که میتونید صداتون رو بفرستید، یا اینکه از راه‌های سنتی و ساده استفاده کنید، تلفن رو بردارید به ما زنگ بزنید. شمارش هست، شماره پیامگیر ما 20420-2211-22112 شماره پیامگیر ماست. همونطور که اشاره کردم در این پوشش ویژه رادیو فردا ما سعی می‌کنیم که از رویکردهای مختلفی بهره بجوییم برای اینکه صحبت کنیم درباره نتیجه این انتخابات. از روز گذشته که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران داشت برگزار می‌شد، ما از شهروندان در داخل ایران شنیدیم که چه فکر میکنند، چرا پای صندوق رأی میرند و یا چرا این انتخابات رو تحریم میکنند و معتقد نیستند که باید در این انتخابات شرکت کرد. انتخاباتی که به هر حال با استانداردهای بین المللی اگر که صحبت بکنیم دربارش، ناظران بسیاری هستند که اون رو میگند عادلانه و آزاد نیست. بشنویم از یک شهروندی که روز گذشته در ایران ما با او صحبت کردیم، هویتش محفوظ هست برای حفظ امنیت و به ما میگه که چرا در این انتخابات شرکت نکرده.
من به عنوان یک آدم معمولی که اهل سیاست نیست و جزء هیچ گروه حزب جبهه خاصی نیست، به این نتیجه رسیدم که هسته سخت قدرت در ایران به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست و حاکمیت در واقع دنبال مشروعیت طلبی برای جامعه جهانی هستش از مخمصه‌ای که درش گیر کرده. به همین دلیل فکر میکنم که تمام این شوهایی که اتفاق افتاده و میفته و با هماهنگی هست به خاطر این هستش که تحت فشار قرار گرفته و نمیتونه بیتفاوت باشه از این قضیه. ما سال هاست که داریم بین بد و بدتر انتخاب میکنیم و این دفعه که داریم بین بدتر و بدترین انتخاب میکنیم و این چیزیه که جلوی پای مردم گذاشتن و با پروپاگاندا و تبلیغات مسموم جلیلی پراسی در واقع میخوان که یه جوری مردم رو بکشونن پای صندوق ها. اصلا مهم نیستش که چه کسی از درون این صندوق خارج بشه و در نهایت اینکه ما مردم باید با اتحاد یک بار برای همیشه به حاکمیت نشون بدیم که بابا ما معترض به کل سیستم هستیم و ساختار سیستم باید عوض بشه، باید شکل نظارت استصوابی عوض بشه و یا اینکه اصلا از بین بره. ما نمیتونیم این شکل رو بپذیریم، ساختار باید عوض بشه، قوانین باید عوض بشه، شکل جمهوریت معنی و مفهوم واقعی خودش رو پیدا بکنه و به نظرم این که با اتحاد فقط میتونیم نشون بدیم که این قضیه جدیت داره در مردم و باید به اون سو حرکت بکنیم. با انتخاب کردن این یا اون هیچ چیزی در این مملکت تغییر نخواهد کرد.
نظر یک شهروند رو میشنیدید که با ما از ایران گفتگو میکرد درباره دلایل شرکت نکردن در انتخابات و حاضر نشدن سر صندوق رأی. انتخاباتی که دیروز دور دومش برگزار شد و البته که حدود آنطور که وزارت کشور اعلام کرد حدود 16,380,000 نفر، کمی بیشتر بنابر اون چیزی که وزارت کشور اعلام کرده، به مسعود پزشکیان رأی دادند و البته سعید جلیلی نیز گفته شده که 13,500,000 رأی کسب کرده. اونطور که وزارت کشور اعلام کرد در دور دوم 14 انتخابات ریاست جمهوری ایران 30,530,157 نفر شرکت کردند. 30 میلیون بدین معناست که بنابر اعلام وزارت کشور 49.8% از واجدین شرایط رأی دادن روز گذشته در دور دوم انتخابات شرکت کرده بودند. یکی از این کسانی که در انتخابات شرکت کرده این شهروندی است که روز گذشته پس از رأی دادن با ما صحبت کرده از ایران.
من در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردم و آقای دکتر پزشکیان رأی دادم. خب طبیعیه که این انتخابات و این گزینه ها اونقدر که مد نظر من هست مطلوب نیست، اما از هیچی به نظر من بهتر هست، به این خاطر که ما در ایران داریم زندگی میکنیم، همه تبعات انتخاب کردن آدم های خوب و بد یا بد و بدتر تبعاتش در زندگی ما مشهود هست. یکی از انگیزه های اصلیم که شرکت کردم اتفاقا نحوه نگرش و نوع تبلیغاتی بود که از سوی برخی از ایرانیان خارج از کشور، رسانه های فارسی و کسانی بود که به نظر می رسید چشم‌اندازی برای ایران به شکل مطلوب نمی بینند و چون دورن از کشور تصمیماتشون و نوع نگرششون رادیکال هست. من تصورم اینه که یعنی یکی از دلایلی که مشارکت کردم، یکی از دلایل لزوماً نه اصلی ترین دلیل، و یکی از دلایل این بود که اتفاقاً یه واکنش معکوسی باشه به این شکل از تخریب که به نظر میرسه برای ویرانی ایران طراحی شده. من خب هیچ چیزی مهمتر از ایران برام وجود نداره، چه در ایران زندگی کنم چه احتمالاً اگر خارج از ایران زندگی کنم، این یک اصل هست.
از ایران میشنیدید درباره دلایل رأی دادن یکی از شهروندان. یکی از تازه ترین خبرهایی که منتشر شده در فضای توییتر، ایکس امروز بهش میگن، توییتر سابق، از حمیده زرآبادی منتشر شده، سخنگوی ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، که گفته با عرض پوزش نشست خبری امروز لغو و به زمانی دیگر موکول شد. به گفته خانم زرآبادی، آقای پزشکیان با فعالان ستاد انتخاباتی خودش ساعت 6 عصر در محل در حرم رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خمینی قرار هست که دیدار بکنه. زمان و مکان نشست خبری گفته اعلام میشه. به هر حال جالب توجه هست. اینجا بنیامین صدر با من هست در استودیو خبر رادیو فردا. بنیامین، فکر میکنم جالب توجهی که به هر حال در این روز که بسیاری منتظر بودند، بسیاری از رسانه ها منتظر بودند که از مسعود پزشکیان بشنوند، این نشست خبری لغو شده و به زمانی دیگر که زمانش اعلام نشده موکول شده.
درسته هانا. خب مسئله اینجاست که معمولا این اتفاق نمیفته و همیشه رؤسای جمهوری، حالا در عرف جمهوری اسلامی، در همون فردای انتخابات که خبر پیروزیشون اعلام میشه، در واقع در یک نشست خبری شرکت میکنن با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی. اما در همین زمینه و مرتبط با همین زمینه، اتفاقا خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی به این اشاره کردن که اگر بنا باشه که مسعود پزشکیان فراموش بکنه که در واقع رأیی که به دست آورده رأی اکثریت قاطع نیست، صدای اون بخش بزرگ مردم رو که این انتخابات رو تحریم کردن یا در انتخابات شرکت نکردن با دیدگاه‌های مختلف و در واقع نگاه‌های متفاوتی که داشتن، صدای اونها رو نخواهد شنید و نمیتونه که ادامه بده به کارش در مقابل کسانی که آقای پزشکیان پیشتر گفته بود که ممکن هست در مسیر او سنگ اندازی بکنن. در واقع این هشداری هست که خیلی از حامیان آقای پزشکیان به او دادن که صدای اون اکثریتی که در دور اول اون 60% به گفته آمارهای جمهوری اسلامی و این 50% بیش از 50% در دور دوم در انتخابات شرکت نکردن رو باید شنید و برخی از اونها ابراز نگرانی کردن از این موضوع که موقع این در واقع نادیده گرفته نشه، این پیام روشنی که مخالفان دادن و در واقع به کل حاکمیت و به تبع اون الان که آقای پزشکیان رئیس جمهوری اون حکومت هست.
سپاسگزارم. با بنیامین صدر و کلن با شما در این پوشش ویژه درباره انتخابات صحبت میکنیم. اما اگر سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، در اونجا خبر اولی که همکنون میبینید گزارشی است خبرگزاری رویترز ساعتی پیش گزارش داده، از قول یک منبع ارشد حماس گزارش داده که این گروه افراطی با پیشنهاد آمریکا مبنی بر مذاکره برای آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی از جمله مردان و سربازها موافقت کرده. این گزارش از قول مقام حماس که نخواسته نامش فاش بشه افسوده که حماس از موضع قبلی خودش مبنی بر لزوم پذیرش آتش‌بس دائمی از طرف اسرائیل پیش از مذاکره پیرامون آزادسازی گروگان‌ها عقب نشینی کرده و با آتش‌بس 6 هفته‌ای در مرحله اول موافقت کرده. این رو خبرگزاری رویترز گزارش داده. حتماً درباره ابعاد این موضوع و اینکه بعد از این چه خواهد شد، چه واکنش‌هایی خواهد داشت این موضوع با توجه به اهمیتش برای خاورمیانه، برای سیاست بین المللی، با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. باز میگردیم به مسئله نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حالا ریاست جمهوری پیش روی مسعود پزشکیان. بیشتر می‌خوایم درباره این صحبت بکنیم. در دقایق گذشته صدای دو شهروند ایرانی رو شنیدیم از دلایل رأی دادن و رأی ندادن میگفتند. به ما می‌خوایم بیشتر بپردازیم به این رویکردها و حالا تأثیر اون بر جامعه ایران از امروز که این کارزار انتخاباتی تموم شده، نتیجهش مشخص شده و مسعود پزشکیان بر سر کار میاد. همراه هستیم با نازیلا گلستان، فعال سیاسی در فرانسه. خانم گلستان، سپاسگزارم که در این برنامه به ما پیوستید و با ما صحبت میکنید در این زمینه. ابتدا میخوام ارزیابی شما رو بدونم، حالا از این روز بعد از انتخابات، اینکه این روند کدام سو خواهد رفت به نظر شما با توجه به این رویکردهای بسیار متنوعی که ما در این روزها پیرامون انتخابات شاهد بودیم؟
درود بر شما. ببینید، مثلا این هستش که آقای پزشکیان و افرادی که در تیمش معرفی کرده، خب گویای یک سری از مسائل در رابطه با سیاست‌های احتمالی روابط خارجی حاکمیت در آینده هست. از طرفی هم همچنان مثل یک هنونه بسته است، یعنی هنوز ایشان خیلی شفاف نیومدن بگن که مثلا برنامهشون درباره جنگ غزه با اسرائیل چیه، یا دولت اون در مورد بهبود اقتصاد، تحریم ها، چه سیاستی رو میخواد پیش روی بگیره. از لحاظ آزادی اجتماعی هیچ میشه گفت یک نظر قاطعی در رابطه با اینکه بخوان تأثیری بذارن آیا بر تغییر قانون اساسی، که من بعید میدونم هیچ میشه گفت شفافیت وجود نداشته تا این لحظه، اینا رو بس صرف کرد. اما اون چی که مهم هست اینه که آنهایی که در داخل کشور هستن، مهرگان و مهره ها ببخشید و بازیگران سیاسی رو منظورم هست، کسانی که کنشگران سیاسی هستن، خب به بخش بزرگیشون مخالف این بودن که رأی بدن و رأی ندادن. بخشی از اونها هم فکر کردن که اگر برن رأی بدن، یک گونه تاکتیک و استراتژی هست که میتونه بسیار از مسائل رو در آینده به چالش بکشه، همچنان که مثلا در سال 88 کردن و به بعد. به هر حال اونچه که مسلم هست، ما نیازمند این هستیم که این خلای سیاسی رو پر بکنیم. این خلای سیاسی منظورم چی هست؟ الان خب خبر حماس رو شنیدیم، مسئله اسرائیل هست که میخواد جنگ رو از طریق لبنان و حزب الله گشایش بده، پای ایران رو به وسط بکشه. از اون طرف انتخابات ایالات متحده آمریکا در چند ماه آینده باش مواجه هستیم و همه اینها تغییر و تحولاتی که در منطقه و نسبت به کشورهای خلیج فارس داره رخ میده، همه اینها میشه گفت مسئله مهمی است که توی این معادله ایران درش نقش مهمی داره. در نتیجه این خلای سیاسی در یک خیزش بعدی، در زمانی که مردم در اعتراضات بعدی، ما نیازمند یک آلترناتیو دموکرات سکولار هستیم، وگرنه اگر همچنان این خلا بخواد وجود داشته باشه، از این جناح به اون جناح یه گروه قدرت رو آیجک میکنم و پس و علیه خامنه ای، نیازمند یک آلترناتیوی هستیم که در درون ایران همین افرادی که هستن، از کسانی که دارن از جناح‌های مختلف، بتونن یه گفتمانی رو شکل بدن که هول این گفتمان
دقیقاً. خانم گلستان، درباره همین گفتمان میخوام صحبت کنم، به خاطر اینکه ما در خصوصاً مثلا 48 ساعت اخیر از روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات بسیار درباره لزوم تمرکز بر این گفتمان شنیدیم، خصوصاً از سوی مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان جمهوری اسلامی، که برای گذار از جمهوری اسلامی ما ابتدا احتیاج داریم که بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. گروهی در طول این 48 ساعت من صحبت‌های متنوعی رو گوش می‌دادم. گروهی معتقد بودند که اتفاقاً این فضایی که به وجود آمد در این روزها موجب شد که فضایی باشه برای گفتگو کردن درباره این موضوع، و گروهی معتقدند که به نوعی یک فاصله ای اتفاق افتاد بین کسانی که شاید دو سال گذشته در زمان بروز جنبش زن زندگی آزادی همراه و دوشادوش هم دیگه داشتن کار میکردن. میخوام از شما بپرسم، این آیا یک فضا ایجاد کرد یا یک انشعاب؟
من فکر میکنم این فضا گذرا هست. ما اگر در کشورمون افرادی بتونن این گفتمان رو ایجاد بکنن، نه که با هم بشینیم سر مسائل جزئیات صحبت بکنن، نه اینکه بگیم که ما همه موافقیم که میخوایم ایران دموکراتیک بشه، جدای دین از حکومت بشه، حقوق بشر اجرا بشه و تمامیت ارزیمون احترام بهش گذاشته بشه، حفظ بشه، دیگه سر این همه با هم موافقن، این گفتمان که شکل بگیره، من مطمئنم که کسانی که امروز حتی از لحاظ تاکتیکی رفتن رأی دادن، هم به این گفتمان میپیوندن. اصلا هنر کسانی که میخوان این کارو بکنن، هنر بازی سیاسی هست. اگر ما میخوایم خشونت پرهیز با هزینه کمتر بعد از علی خامنه‌ای از نظام ولایت فقیه به یک دموکراسی سکولار دست پیدا بکنی، این هنریه که ما چرای دست اون گاندی و نهرو در هند به کار بردیم.
چه جوری بعد اتفاق بیفته خانم گلستان؟ به هر حال ما در طول روزهای اخیر یک شما از خشونت پرهیزی صحبت میکنید، اما در مواردی حتی خیلی فاصله هم دیدیم در مواردی از این فضایی که شما دارید ازش صحبت میکنید. به هر حال اعمال خشونت بود، صحبتهای خشونت، الفاظ خشونت آمیز. فکر میکنید که چگونه اون گفتمان باید شکل بگیره؟
من راجب مردم صحبت نمیکنم، من راجب کسانی که مثلا رفتن جلو سفارت ها حرکات های زشت کردن و دیدیم دیگه، راجب اونا صحبت نمیکنم، چون اونها میشه که یه گونه توده هستن و خود مردم هم بالاخره نقششون رو در اعتراضات قبلی تا زن زندگی آزادی نشون دادن. من در رابطه با بازیگران سیاسی صحنه صحبت میکنم. من از افرادی مثل صدیقه وسمقی، ابوالفضل قدیانی، از زرتوش راغب بگیرید تا تمام گروه ها جبهه ملی، طرفداران جمهوری، پادشاهی چپ‌راست که در داخل ایران روزانه دارن کنش سیاسی انجام میدن، اینها هستن که باید بتونن این ماجرای، یعنی این گفتمان خشونت پرهیز رو ترویجش بدن، رواجش بدن. اونها من میبینم هستن تک و تو، شاید یک کنشگر سیاسی هم داد از الفاظ خیلی که بار خشونت